اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی همیشگی ماست. کلمه سحرانگیز سلام چه قدرت دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خون گرم در رگ‌های صبح می دواند؟ پس موج لطیف بساز از واژه پرمهر سلام. سلام بر شما عزیزان خوب شنونده، سلام بر یکایک شما دوستان و خوبانه که انشالله امروز هم مثل روزهای قبل با ما همراهی میکنین و همراهیتان را از ما دریغ نمیکنین. بنده هم تمام قد خدمت شما عرض ارادت و احترام داریم. خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما گوش جان می سپاریم همراه با شما شنونده های دوست داشتنی با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپید دم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمنون بسركم وجهركم، متضعفون بكم في يومكم هذا، وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صبح قشنگ و زیبای شما و خیر و شادی و نیکی انشالله. جانجوری و سلامتیتان آرزوی همیشگی ماست. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و صدای ما را روی این فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9,495 کلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز می توانید بشنوید. ۱۹۴۷۱۷۱۴۴ در افغانستان، 3,800-226 در ایران حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان خواهد بود. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستایی که احیاناً به هر علتی نمیتوانن زنده و مستقیم صدای ما را بشنون و فرصت ندارن، میتونن به اپلیکیشن ایران صدا مراجعه بکنن. اونجا میتونن صدای ما را بشنون و برنامه های نیمروزی و صبحگاهی رادیو دری را از طریق این اپلیکیشن میتونن دریافت بکنن و استماع بکنن و استفاده بکنن. همچنان دوستانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان هم صدای ما را بشنون. خب دوستان، امروز هم در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم با این برنامه ها. تا دقایق دیگر بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقدیم حضورتان خواهد شد. متعاقباً آیا میدانید را میشنوید. شمیم رزوان را داریم که رأس ساعت 7:30 دقیقه پیشکش حضورتان خواهد شد. متعاقباً گلبانگ غزل هست که در حقیقت این برنامه را همکاران ما رأس ساعت 7:45 دقیقه تقدیم شما دوستان خواهند کرد. و شنونده همراه با خورشید همگام با ولایت هستید رأس ساعت 7:55 دقیقه. تا میرسیم به ساعت 8 صبح به وقت افغانستان که در حقیقت اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را خواهید شنید. برنامه کاف صبح را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 8:10 دقیقه بشنوین. متعاقباً صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد. بعد از صلوات میریم سراغ برنامه ضربان. علاقمندان به این برنامه میتونن ضربان را رأس ساعت 9:05 دقیقه به وقت افغانستان بشنوین. انیس تنهایی را بعد از ضربان میشنوین رأس ساعت 9:30 دقیقه با وقت افغانستان. تا میرسیم به برنامه شاپرک که از اطفال نازنین دعوت میکنیم قطعا این برنامه را بشنوین، انشالله که لذت خواهند بود.
زنده باد زندگی را داریم. رأس ساعت 10 به وقت افغانستان انشالله که دوستان ما این برنامه در حقیقت این برنامه زنده را از دست ندن. بعد از برنامه زنده باد زندگی اولین ها را میشنویم تا میرسیم به ساعت 11 به وقت افغانستان که دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در خدمت شما دوستان هستم. رأس ساعت 11:25 تکرار برنامه آیا میدانید را تقدیم حضورتان میکنیم. قرار بندگی. قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. انشالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمی کنین. این برنامه را شما دوستان می دانین رأس ساعت 10:30 با وقت ایران، 11:30 با وقت افغانستان بشنوید. انعکاس داریم که همکاران ما رأس ساعت 12 با وقت افغانستان می خواهن این برنامه را تقدیم حضورتان بکنن. انشالله که طرف دلچسپی و استفاده تان قرار بگیرن. و اما آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری هم طبق معمول هر روزه رأس ساعت 12:35 تحت عنوان در مسیر دانایی پیشکش حضور شما دوستان خواهد شد. تشکر و سپاسگزاری ما را بپذیرید از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جانجوری سلامتی شما و خانواده های عزیز و ارجمندتان از خدا میخواییم. انشالله که امروز هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان بنده و همکاران ما را مورد لطف و عنایت خودتان قرار خواهیم داد و امیدوار هستم که برنامه های مورد نظر خودتان را بتانین از طریق نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنوین. یک بار دیگر شماره تلفن هایی که پیامک های شما را با ما منتقل میکنه را خدمت شما عارض هستم. 0-794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های شما دوستان و خوبان شنونده خواهد بود. parstoday.com/dari هم عنوان در حقیقت آدرس سایت ماست. احیانا اگر دوستان عزیزانی که موفق به شنیدن برنامه های ما به شکل زنده و مستقیم نمیشن میتونن برن وارد parstoday.com/dari شون و برنامه های ما را از طریق این برنامه بشنون. و اما تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 26 قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با اول جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 دسامبر سال 2020 میلادی است. ۹۸۳ سال پیش بنابر روایت تاریخی در چنین روزی اول جمادی الاول سال 459 هجری قمری
شرف‌الدین خالد فینی کاشانی ادیب و شاعر ایرانی متولد شد. وی از اهالی کاشان از شهرهای ایران بود. فینی کاشانی به خواجه نظام الملک دانشمند بزرگ و وزیر سلجوقیان علاقه داشت و پس از کشته شدن او از کار دولتی کناره گرفت و به بصره رفت و به مطالعه و تحقیق و مباحثه پرداخت. فینی کاشانی کتابی درباره زندگی خود در ایام وزارت در دستگاه سلجوقیان به رشته تحریر درآورد. این اثر که از نمونه های خوب نثر فارسی است، مشتمل بر اشعار شاعران بزرگ قدیم نیز هست.
۲۴۵ سال پیش در روز 16 دسامبر سال 1775 میلادی، جین آستن نویسنده زن انگلیسی متولد شد. و ای با آنکه 42 سال بیشتر عمر نکرد و در سال 1817 میلادی درگذشت، اما تأثیر قابل توجهی بر ادبیات انگلیس و حتی اروپا گذاشت. نکته مهم در رمان‌های خانم آستن دوری از رمانتیسم رایج در آن زمان و اغراق در بیان احساسات و توصیف مناظر است. وی عمدتاً درباره طبقه متوسط روبرشت انگلیس در دوران خودش داستان نوشته و از طنز به خوبی استفاده کرده است. با این حال آثار او در زمان خودش چندان مورد استقبال قرار نگرفت و در نیمه دوم قرن 19 هم از او و کتابهایش تجلیل شد. از میان رمان‌های معروف او میتوان از غرور و تعصب، عقل و احساس و اما نام برد. ۲۳۱ سال پیش در چنین روزی اول جمادی الاول سال 1211 هجری قمری،
شیخ کاظم تمیمی بغدادی معروف به عذری، شاعر توانای مسلمان در 80 سالگی در عراق درگذشت. وی در سال 1143 هجری قمری در بغداد در خانواده اهل علم و ادب متولد شد. تحصیلاتش را در بغداد و سپس نجف ادامه داد و در تاریخ، تفسیر، حدیث و فلسفه تبحر یافت. شیخ کاظم عذری علاقه فراوانی به سرودن شعر نیز داشت و از او دیوان اشعاری بر جای مانده است. مهمترین شعر این عالم و ادیب عراقی قصیده معروف هاییه یا عذری است که در مدح حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان و شرح اصول دین اسلام و مذهب تشیع سروده شده و بیش از 1000 بیت است.
۱۳۳ سال پیش در چنین روزی اول جمادی الاول سال 1309 هجری قمری،
آیت الله میرزا محمد حسن حسینی شیرازی، روحانی مبارز و مرجع تقلید مسلمانان، برای جلوگیری از چپاولگری های استعمار انگلیس با صدور فتوایی زمینه لغو امتیاز تنباکو را فراهم کرد. در جریان سومین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا، قراردادی با یکی از مشاوران نخست وزیر انگلیس به نام تالبوت منعقد شد. بر اساس این قرارداد، امتیاز انحصاری تولید، فروش و صدور تنباکوی ایران با مدت 50 سال با کمپانی انگلیسی رژی واگذار شد. این امتیاز گام دیگری برای گسترش سلطه استعمار انگلیس و چپاول منابع و ثروت‌های ایران بود. انعقاد قرارداد فروش تنباکو به انگلیس با مخالفت شدید مردم مسلمان ایران و روحانیون آگاه روبرو شد. پس از فتوای آیت الله میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استعمال توتون و تنباکو، مردم مسلمان سراسر ایران از خرید و فروش و استفاده از تنباکو اجتناب کردند و در نتیجه ناصرالدین شاه قاجار مجبور به لغو امتیاز تنباکو شد. این واقعه بار دیگر همبستگی و آزادگی ملت مسلمان ایران و احترام و نفوذ علمای دینی در میان آنان را به اثبات رساند.
۳۱ سال پیش در چنین روزی 26 قوس سال 1368 هجری شمسی، فقیه ایرانی آیت الله سید اسماعیل اصفیایی شندابادی درگذشت. وی پس از طی دروس مقدمات و سطح وارد حوزه علمیه تبریز شد تا آنکه خود یکی از مدرسان ماهر حوزه تبریز گشت. آیت الله اصفیایی از آن پس با درس و بحث و ارشاد مردم همت گماشت. ایشان پس از عمری تلاش و فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی در تبریز و خدمت به مردم آن شهر، راهی شهرستان قم شد. او از بد و ورود به قم با عشق سرشار به فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا پایان عمر پربرکتش تلاش خود را در زمینه تدریس، تألیف و تفسیر قرآن کریم دوچندان کرد.
Thank you.
29 سال پیش در چنین روزی 26 قوس سال 1370 هجری شمسی، پیکر شهید تندگویان، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، پس از 11 سال از عراق به ایران بازگردانده شد. محمد جواد تندگویان در سال 1329 در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات وارد مبارزات سیاسی شد و با پیروزی انقلاب نیز در خط نظام قرار گرفت تا اینکه در دولت شهید رجایی به وزارت نفت انتخاب شد. کمتر از 2 ماه بعد وی در یکی از بازدیدهایی که از صنعت نفت در جنوب داشت، به اتفاق چند نفر از مسئولان وزارت نفت به اسارت نیروهای متجاوز بعثی عراق درآمد. شهید تندگویان در طول مدت اسارت تحت سخت‌ترین شکنجه‌های بعثیان قرار گرفت تا اینکه به فیض شهادت نائل آمد. سرانجام بعد از گذشت 11 سال پیکر مطهر این آزاده مجاهد به ایران انتقال یافت. و سرانجام 22 سال پیش در روز 16 دسامبر سال 1998 میلادی، دادگاه تجدید نظر پاریس روژه گارودی، فیلسوف و نویسنده مسلمان فرانسوی را با جرم انکار جنایت علیه بشریت در کتاب خود به نام اسطوره‌های بنیادین سیاست اسرائیل محکوم به زندان و جریمه نقدی کرد. گارودی در این کتاب با اسناد و دلایل مستند ثابت کرد که صهیونیست‌ها با نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم همکاری داشتند. و همچنین در کتاب خود نوشته است که صهیونیست‌ها برای جلب نظر افکار عمومی با منظور ایجاد کشوری در فلسطین کوشیدند جنایات آلمان هیتلری علیه یهودی‌ها را بزرگ نشان دهند. پروفسور گارودی در کتاب اسطوره‌های بنیادین سیاست اسرائیل از جمله رقم 6 میلیون یهودی را که گفته می‌شود توسط آلمان قتل عام شده‌اند بسیار اغراق‌آمیز خوانده است، چرا که کل جمعیت یهودی‌ها در آن زمان این مقدار نبوده است. با فشار و اعمال نفوذ صهیونیست‌ها، روژه گارودی در دادگاه تجدید نظر پاریس به خاطر ابراز دیدگاه‌هایش محکوم شد. با این رأی دادگاه، آزادی بیان و قلم در فرانسه که ادعا می‌کند مهد آزادی است، بار دیگر مخدوش شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خوب عزیزان خوب شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد 9 گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه‌های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی‌ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان‌هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه‌های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد، یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خدا نگهدار.
برخیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در و بوم دوست پرواز کنن، هر جا که بود دری به شب بر بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. ای سر تو در سینه هر صاحب راز، پیوسته در رحمت تو بر همه باز، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز، محروم ز درگاه تو کی گردد باز. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. غمناکم و از پیش تو با غم نروم، جز شاد و امیدوار و خورم نروم، از درگهم چون تو کریمی هرگز محروم کسی نرفت و من هم نروم. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. گر من گمه
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند
شمیم رضوان،
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند بود و درختان به حال تو.
خدایا من برای رسیدن به آرامش و تکرار اسم تو بسنده خواهم کرد، به نام خداوند بخشنده و مهربان. دستگلی می سازم به نام سلام، که هر گل دعایی و هر برگش سلامی برای سلامتی شماست. سلام عزیزان، سلام به همه شما همراهان عزیز و ارجمند، شما مهربانان همیشه همراه، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری مشهد مقدس. همراهان عزیز، اگر شنونده همیشگی برنامه شمیم رضوان باشید، می‌دانید که هر هفته با یکی از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. امروز هم بنا داریم با موضوع زیارت در کلام رضوی بپردازیم و درباره آداب زیارت با شما خوبان سخن بگوییم. جا دارد در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه بگذاریم و عرض سلامی داشته باشیم به مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرضه بداریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
میگم فقط اینجا میشه قربتو از یاد ببری، برای پروانه شدن از تب پیله بگذری. میگن که ده پیش شما وقتی میاد آروم میشه، تموم قصه های ده تو خونه تو تموم میشه. میگن شما خوب میدونی حرف دل شکستم و به جز شما هیچ کسی نیست اینجا بگیره دستم. اینجا کجاست که آسمون نیاز به خورشید نداره، عطر بهشتش رو خدا رو تن این خاک میباره. اینجا کجاست که قلب من دیگه منو نمیشناسه، پرنده شما شده دستم بهش نمیرسه.
عزیزان، زیارت معصومین علیهم السلام حضوری عارفانه و مشتاقانه در بارگاه پاکترین انسانهای جهان و تشرف به حرمهای مقدس و نورانی این منوران نورانی به درگاه خداوند است. زیارت طی مسافتی پر از اشتیاق و سرشار از خلوص و عشق به سوی بارگاه معصومان و برگزیدگان الهی است. زیارت عشق و محبت اهل ایمان را نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهر ایشان بازگو می کند و همین عشق است که اویس قرنی را از یمن به پابوس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می برد، یا شیعیان را برای دیدار با ائمه اطهار علیهم السلام از بلخ و بخارا راهی سفر می کند. دوستان عزیز، زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از سوی خود حضرت و همچنین از سوی ائمه قبل و بعد از ایشان سفارش شده و این نشان از اهمیت زیارت و معرفت به جایگاه و مقام ایشان دارد. در حدیثی گرانسنگ که در بهارالانوار جلد 101 صفحه 40 از امام رضا علیه السلام نقل شده، ایشان می‌فرمایند کسی که با دوری راه بارگاه و مزار من و زیارتم بیاید، روز قیامت در سه جا برای دستگیری نزد او خواهم آمد و او را از بیم و گرفتاری آن موقفها رهایی خواهم بخشید: هنگام دادن نامه اعمال، نزد پل صراط و نزد میزان در هنگام سنجش اعمال. زیارت از سوی امام رضا علیه السلام با عنوان عهدی که باید به آن وفا بشود معرفی شده. از این رو زیارت قبور ائمه اطهار علیهم السلام دین و قرضی است که باید ادا شود و عهدی است که باید وفا شود. در روایت داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر کسی برای زیارت من به مدینه بیاید و به زیارت قبر عمویم حمزه نرود، بر من جفا کرده است. از این رو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هر هفته به زیارت قبر حضرت حمزه در منطقه احد رفته و برای او اشک می ریخت. مسلمانان جهان نیز هنگامی که برای انجام حج تمتع و یا عمره رهسپار مکه مکرمه می شوند، ضمن زیارت حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره به این سفارش حضرت عمل کرده و به منطقه احد رفته و مزار حمزت ابن عبدالمطلب و شهدای جنگ احد را زیارت می کنند. عزیزان، ما معتقدیم که امام رضا علیه السلام زنده و ناظر به اعمال و گفتار ما هستند و به همین دلیل سعی می‌کنیم با کمال ادب در حرم مطهر رفتار کنیم. آرام گام برداریم، با ادب حرف بزنیم و نشست و برخاست کنیم. نجیبانه گریه کنیم و خالصانه مناجات کنیم. با آرامی و طمأنینه زیارتنامه بخوانیم. سعی می‌کنیم صدایمان را به ویژه در نزد ذریح مطهر بلند نکنیم. نسبت به دیگر زائران بی توجه نباشیم و سعی نکنیم خود را به هر قیمتی شده ولو به قیمت ایجاد مزاحمت برای دیگر زائران به روضه منوره برسانیم. چرا که معتقدیم این کارها بی توجهی به حقوق دیگران و مصداق حق الناس است. پس فراموش نکنیم زیارت با همه شأن والایی که دارد و با همه اوصاف و فضایلش مستحب است و مستحب هیچ وقت مقدمه حرام و مکروه نمی شود. دوستان همراه، هنگامی که انسان توفیق زیارت امام معصوم را پیدا می کند و به فضای معنوی بارگاه او قدم می گذارد و در پرتو آن خورشید گرمی بخش قرار می گیرد، حرارت معنوی این بارگاه قدسی وجود یخزده او را گرم می کند و فروغ دیدار آن بزرگوار خانه دلش را روشن و نورانی می سازد. زیارت امامان و ائمه معصومین علیهم السلام آداب مخصوصی دارد که زائر هوشیار همواره در رعایت هرچه بیشتر و بهتر آنها می کوشد تا از فیوزات معنوی بیشتری در زیارت بهره‌مند شود و به ثواب زیارت نیز برسد. در کتاب شریف عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 257 رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با زیارت امام رضا علیه السلام می فرمایند: پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتار و گناهکاری او را زیارت نکند جز اینکه خداوند گرفتاری او را برطرف سازد و گناهانش را ببخشاید.
شخصی به امام جواد علیه السلام عرض کرد من وضع مالیم خوبه، سال گذشته رفتم عمره زیارت خانه خدا، رفتم مدینه، نجف، کربلا، امسالم وضع مالیم خوبه، آمدم با شما مشورت کنم چه کار بکنم، برم عمره، برم مدینه، نجف، کربلا، یا به جای اینها برم خراسان زیارت آقا علی ابن موسی رضا، زیارت پدر بزرگوارتون. خیلی عجیبه، امام جواد سلام الله علیه قولکم حکم و حد، امام معصوم فرمود بل زیارت و ابی افضل، بلکه زیارت پدرم از عمره و مدینه و نجف و کربلا افضله، و سعی بکن در ماه رجب باشه.
زائر امام رضا علیه السلام برای اینکه زیارتی مقبول داشته باشد باید سعی کند حقی از مردم به گردنش نباشد، چرا که بخشی از آلودگی های انسان مربوط به نادیده گرفتن حقوق دیگران، بی احترامی به پدر و مادر، زایی ساختن حق برادر و خواهر، قطع ارتباط با خویشاوندان، تصرف در اموال یتیمان و کودکان و بی‌اعتنایی به حقوق همسر و فرزندان است که توبه از این گونه گناهان علاوه بر ندامت قلبی و باطنی و این است که آن حقوق ضایع شده را در عمل جبران کند و تصمیم بگیرد رضایت صاحبان حق را به دست بیاورد تا بتواند قلب امام رؤوف را هم از خودش راضی و خوشنود کند. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
آقای من حریم تو، محملی از آرامش کبوترای عاشق و به سمت معشوق میکشه، به جایی که فرشته ها زائر شهرش میشن برای گوش چشم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی را انشاءالله که در کنار همدیگر تجربه بکنیم در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری شمیم رضوان را با هم میشنویم. بله، همکاران ما اشاره میکنن که برنامه گلبانگ غزل آماده پخش است.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کشی پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخواس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
بازم شب از خیال تو غوغاس در دلم. بازم شب از خیال تو غوغاس در دلم، آشوب عشق
Yeah.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست.
شورید سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم. بار امید خیش با دلداریم فرست، دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شورید سر،
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز، صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
گم شد ز چشم سایه